قطعا باهاش درگیر هستیم در خانواده هامون، بحث تنظیم دخل و خرج خانواده در تعامل با همسران هست. بالاخره درآمد این خانواده چقدر هست، خرج کرد اقتصادیشون چگونه هست، هم مرد و هم همسر ایشون باید به نوعی با همدیگه تعامل داشته باشن تا بتوانند این مسئولیت رو به سرانجام برسونن. زیر شاخه های این بحث در ارتباط با تنظیم دخل و خرج، مثلا اینکه به مردان سفارش هزینه کردن برای خانواده میشه که چه پاداشی در برابر این مسئولیت برای اونها در نظر گرفته میشه، یا اینکه به مردان سفارش میشه که بر خانوادهشون گشاده دست باشن. از اون طرف ما نمونه های داریم که به بانوان سفارش میشه که حالا اگر مردشون تنگ دست هست در تنگنا او رو قرار ندن، و این مباحثی هست که در این قسمت میشه بهش توجه کرد. و اما یک بخشی هم این مسئله هست که حالا اگر تنشی روی داد در زندگی، مشکلاتی در خانواده پدید آمد، اینجا رو چه کار باید کرد؟ آیا راهکارهایی رو ما داریم؟ حالا نمونه هایی که باز اینجا ما داریم بحث نپذیرفتن زیاد طلبی هایی هست که ممکنه خانواده رو دچار چالش بکنه، و بحث این هست که سازماندهی امور منزل باز باید با تعامل با همدیگه باشه، اینطوری نباشه که فقط سپرده بشه همسر و مرد کاری به این چیزها نداشته باشه و بعدن یه دفعه متوجه بشه که خب حالا با مشکلاتی واجه که نمیتونه اونها رو جمع جور بکنه. اینها مواردی است که ما بهش دست پیدا کردیم. حالا در ادامه برنامه اگر نیاز بود به صورت موردی هم به اونها خواهیم پرداخت و در خدمت شما خواهم بود.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر که ابعاد بحث رو برای ما روشن کردید. فرصتی رو خواهیم داشت، میریم و در خدمت شما خواهیم بود.
یا اهل بیت النبی السید العربی لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي ففرجوا كربي يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي ففرجوا كربي.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، با توجه به نکاتی که در این پژوهش علمی یافتیم و شناختیم، نگاه اهل بیت به مدیریت تنش‌های اقتصادی در روابط خانوادگی هم ناظر به بعد پیشگیرانه هست در اینکه این تنش‌ها ایجاد نشوند، و هم ناظر به حل و فصل این منازعات و تنش‌ها هست. در این قسمت از جناب آقای دکتر قاضی‌خانی می‌خوایم تا اون نمونه‌های عینی‌تر و روشن‌تر از سیره اهل بیت در پیشگیری از ایجاد تنش‌ها رو برای ما یه مقداری روشن‌تر بفرمایید.
در ارتباط با بحث پیشگیری جهت نیفتادن در چالش‌های مرتبط با مسائل اقتصادی و درگیر نشدن بر سر این اختلافات، ما نمونه‌های فراوانی رو داریم و شاید بگیم اهتمام بیشتر ائمه مثلا تو این قسمت هست، اینکه بیان و همسران رو رهنمودهایی براشون داشته باشند که این رهنمودها به سمت و سوی برود که زندگی‌های اونها با چالش‌های کمتر اقتصادی مواجه باشه. یکی از محورهایی که مقدار بخوام در موردش صحبت بکنیم و جامعه امروز ما هم باش بیشتر درگیر است، بحث تنظیم دخل و خرج خانواده است. خب این بحث تنظیم دخل و خرج خانواده یکی از اون مباحث مورد نیاز جامعه امروز ما هم هست. چه مقدار درآمد داریم، خرج کردمون چگونه باید باشه که دوچار مشکل نشیم. خب ما اینجا میبینیم وقتی معصومین بزرگوار ما در مورد این مسائل صحبت میکنن، خب راهکارهای کلی داریم که مؤمن یکی از مباحثی که باید کارش رو به سامان برسونه این هست که حسن تقدیر معاش داشته باشه. اینا هم مباحث کلان زندگی است که ازش استفاده میشه، اما در ارتباط با مسائل مرتبط خاص زندگی اینی که سفارش میکنن مردان رو که هزینه کردن برای خانواده چه پاداشی داره. خب قاعدتا رفتن برای کسب روزی سختی های خاص خودش رو داره و بعدن اون هزینه کرد رو آوردن و در خونه درآمدی که حالا کسب میشه شما بخواید بیارید هزینه بکنید شاید بر بعضی سخت باشه واقعا. اما اینجا میبینیم رهنمودهایی که ائمه معصومین ما دارن که اگر مرد این تلاش ها رو انجام بده بره برای کسب روزی و اون نفقه‌ای که میاره برای همسرش و برای فرزندانش تو خونه داره هزینه میکنه، چه پاداش‌های اخروی برای او وعده داده شده از جانب الهی و حالا مواردی که مطرح میشود. خب این موارد دقیقا نشون میده که مرد رو تشویق میکنن به اینکه شما بخل ورزی برای زندگیتون نداشته باشید، برید تلاش بکنید، کار و کوشش داشته باشید، با تلاش بیشتر زندگی تون رو بتونید به سامان بیارید. حتی محور دیگری تو همین قسمت این هست که تلاش بکنید که بر خانوادتون گشاده دست اصلا باشید. حالا بعضی ممکنه درآمد داشته باشن ولی از اون طرف خیلی تمایلی ندارن هزینش بکنن، اما از ما میبینیم اینجا هم سفارش های فراوانی داریم که حالا اگر خداوند به شما نعمتی رو ارزانی داشت از شما این خواسته رو داره که از خودتون و خانوادتون آغاز بکنید و اونها رو در گشایش قرار بدید. این نمونه های مستاقی فراوانش رو ما داریم که ائمه معصومین ما سفارش میکنن. مثلا امام کاظم علیه السلام و یکی از یاران خودشون این سفارش رو دارن که خانواده شما اگر بخواید در نظر بگیرید به مانند کسانی هستن که چشمشون به دست شماست، گویا اسیری هستن که مسئولیت تأمین معاش اونها در اختیار شما قرار گرفته. به همین دلیل خداوند وقتی نعمتی به شما میده حتما میخواد که گشایش اون رو در زندگی شما هم ببینه. اینطوری نباشه که وقتی خداوند به شما نعمتی ارزانی میکنه، اموالی به شما میرسه، از لحاظ اقتصادی توفیقی برای شما حاصل میشه، زندگی مناسبتری فرا روی شما قرار میگیره، اما این رو در زندگی شما و زن و بچه شما حس نکنن. درآمد بیشتر اما فشار اقتصادی رو بخواید بر اونها هم نگه بدارید. این نمونه هایی هست که ما داریم. یا بعضی وقتا ممکنه مرد حالا داره تلاشش رو میکنه اما نمیتونه اون شرایط ایدئال رو داشته باشه، از اون طرف همسرش حالا بنابر هر دلیلی وضع مالی مناسبی داره، حالا یا کار میکنه یا اموالی به او رسیده. خب اینجا سفارش معصومین رو داریم که در خانه کنار مردتون باشید و اگر میبینید مردتون تنگ دست هست، حالا داره تلاشش رو میکنه و محدودیت هایی رو داره، برخی از نمونه اقتصادیش رو داریم. یکی از زنان صحابه میاد خدمت پیامبر میگه من اموالی رو دارم میخوام اینها رو در راه خدا هزینه بکنم، چیکار بکنم؟ خب پیامبر میگه همسر شما از لحاظ اقتصادی دچار مشکل هست، شما این رو که میخوای در راه خدا هزینه بکنی تو زندگی خودت هزینه بکن که دو برابر ثواب گیرت میاد، هم از این باب که در راه خدا داری کاری رو انجام میدی، هم از این باب که اون زندگی به اصطلاح خودت رو داری یک ارتقا میبخشی و یک جور با نزدیکان خودت مهرورزی داری که این یک ثواب مضاعفی رو برای شما همراه میاره. از اون طرف تو همین مسئله ما در مورد بانوان داریم که سفارش های زیادی هست که همسران خودتون رو در تنگنا قرار ندید. بعضی وقتا خواسته هایی هست که خانم میدونه که مردش این توانایی رو نداره این کار رو انجام بده. خب اگر این خواسته رو داشته باشه زندگیش دچار مشکل میشه، سفارش شده که باهاش مراعات بشه. لذا ما میبینیم به صورت حتی مصداقی در موردی هست که حضرت علی علیه السلام آگاهی پیدا میکنه که تو منزلشون حالا اون ضروریات زندگی که نیاز هست برای تأمین مایحتاج و رزق و روزی زندگی یه مقدار کمبود هست نیست و به حضرت زهرا میگه خب چرا نگفتی تا من اینها رو تهیه بکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها این بحث رو دارن که از خدا شرم کردم از شما چیزی طلب بکنم و شما قادر به تأمین اون نباشید. یعنی مراعات این که آیا مردتون این توانمندی رو الان داره یا نداره نشون میده که حضرت به این مسائل توجه داره. از اون طرف مرد هم توجه میکنه که تو خونم چه کم و کسری هایی هست، فقط منتظر نباشه حالا تا همسرش چیزی بخواد بگه. و بعضی چیزهای رسم های نادرستی که هست، مثلا تو بحث مهریه دادن ها و اینها که در اون زمان هم به گونه‌ای بوده که برخی مهریه ها رو مثلا پرداخت نمی کردن، یا وقتی مهریه رو پرداخت می کردن توقع داشتن که حالا خانم اون مهریه رو دوباره مثلا به مردش برگردونه. این رسمایی که در اون زمان هم بوده و از لحاظ نگاه اسلامی وقتی که مهریه حق بانو هست و او حق تصمیم گیری رو داره، این که مرد بخواد او رو در تنگنا قرار بده و دچار مشکل بکنه به طوری که از حق مهریهش بگذره، یا اموالی اگر به او رسیده مجبورش بکنه که بخواد بیاد در زندگیش هزینه بکنه، این نمونه های مصداقیش رو داریم که پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه ما این نوع رسم های نامناسب رو هم تلاش دارن که اصلاح بکنن و بهش توجه دارن. یکی از مواردی که من یالا بحثمون علاوه زمانی بحث رو جمع بکنم این هست که اهمیت دادن به نظر همسر در چیدمان منزل. خب ببینید چقدر ریزکاری ها رو اسلام توجه داره. حالا قرار هست برای تزیینات منزل چیزهایی تهیه بشود، مرد اینها رو میخواد تهیه بکنه، خب اینجا نظر همسر رو هم بخواد، نظر خانم خونه، چون او از صبح تا شب تو منزل هست با اینها سر و کار داره. لذا ما گزارش هایی رو داریم که در مورد زندگی برخی از ائممون وقتی که اصحاب سوال میکنن که آقا مثلا این موارد رو تو خونه های شما، حضرت میفرماید اینها دیگه در اختیار همسرانمون هست و اونها چیزهایی که از لحاظ شرعی مشکلی نداره و حلال هست استفادهش، اونها دیگه نگاه به همسران و اینکه اونها هم چون تو این زندگی دخیل هستن و شریک هستن در کنار ما هستن، نظرات اونها رو هم ما مورد توجه قرار بدیم. اینها نمونه های از مباحث مرتبط با بحث های پیشگیرانه هست که معصومین و بزرگوار ما توجه دادن ما رو به اونها تا با استفاده از اونها در زندگی همسرانه کمتر دچار چالش های اقتصادی باشیم.
بله ممنونم آقای دکتر از نکات مهارت افزای شما که در سیره اهل بیت قابل استفاده هست. همراه شنوندگان عزیز برنامه منشنامه هستیم، فاصله رو خواهیم داشت و در خدمت شما خواهیم بود.
ذراري يا أحمد وبن علي خليفته فهم لب اللباب لب اللباب محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب
شنوندگان عزیز برنامه منشنامه، ما تا اینجا نکاتی که از این پژوهش علمی به دست آوردیم این است که نگاه اهل بیت از دو جهت جامع است و جامع نگرانه است. یکی در توجه همسان به نقش زن و نقش مرد در مدیریت تنش‌ها، و دوم توجه همسان به پیشگیری و حل تنش‌ها. آقای دکتر قاضی‌خانی در این بخش برای ما توضیح می‌دهند در بخش دوم از نگاه جامعه اهل بیت در اینکه مدیریت تنش‌ها در حل و فصل تنش‌ها در واقع چگونه رقم خورده در سیره اهل بیت.
در ارتباط با بخش راهکارهای برون رفت از تنش برای زمانی که حالا اختلافی در زندگی ها روی داده، ما نمونه هایی رو داریم که اگر این نمونه ها رو خب در کنار هم قرار بدیم و ازشون استفاده بکنیم، می توانیم به این سمت و سو بریم که ائمه ما در هنگام بروز تنش به چه چیزهایی توجه داشتن. یکی از مباحثی که قاعدتا در زندگی ها تنش رو فراهم میکنه بحث زیاده طلبی ها هست، زیاده خواهی، اینی که فراتر از آنچه که این زندگی و این مرد میتونه فراهم بکنه دنبال زندگی بالاتری باشیم و دنبال امکانات بیشتری باشیم، فراتر از اون توانمندیمون. که حتی ما این مسئله رو در زندگی خود پیامبر میبینیم که زمانی که پیامبر در یکی از این غزوات حالا اموال فراوانی در اختیار مسلمانان قرار میگیره، اون سهمهایی که باید به افراد مختلف داده بشه اینها داده میشه، حتی خب حالا بحثایی که مرتبطه با همسران هست، اینجا اموالی در اختیار قرار گرفته، همسران خودشون رو هم حواسشون هست که حالا نسبت به این نعمتی که خداوند ارزانی داشته اونها هم استفاده ببرن. اما همسران پیامبر در یک بحث حالا همدستی با هم توقعشون رو خیلی بالاتر میبرن و درخواست این رو دارن که از این اموالی که هست بیشتر به اونها داده بشه. کار به جایی میرسه که پیامبر از اونها به نوعی کنارگیری کنه و بحثشون است که این زندگی من همینی که از شما به عنوان همسران کسی که حاکم جامعه هست و پیامبر خدا خب در اون زمان شأنیت حاکمیت رو هم داره، زندگی با من یه حد و حدودی داره، اون بحث ساده زیستی و اینها باید رعایت بشه، اینطوری نیست که حالا هر چیزی فراهم بود بخوان استفاده بکنن. لذا اینجا میبینیم این خواسته همسرانشون رو نمیپذیرن و حتی کار به جایی میرسه که هر کس ناراحت هست و میخواد جدا بشه، دلش نمیخواد این زندگی رو ادامه بده، میتونه مسیر دیگری رو در پیش بگیره، که اینا وقتی میبینن نه، حالا با توجه به آیاتی که هست و خود پیامبرم تصمیم قاطعی رو اینجا گرفته که با این بحث مقابله بکنه، میان و عذرخواهی دارن و زندگی پیامبر رو ترجیح میدن برای اینکه از امکانات بیشتر در زندگی استفاده بکنن. یا یک بحثی که ما چالشش رو میبینیم این هست که در دوره امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از اصحاب حضرت نسبت به مثلا همسرشون شکایتی رو مطرح میکنن، اما اون شکایته تو گزارش بیان نشده، سخنان حضرت که بلند میشن در جمع یارانشون ناظر به اون پرسش و اون مشکلی که اون فرد داشته صحبت میکنن، مواردی رو مطرح میکنن، نشون میده خب مشکل سر چی بوده که حالا امام دارن راهکارهایی رو ارائه میکنن. و اون این هست که به اصطلاح در مسائل خانواده تمام مسئولیت خرج کرده زندگی رو به عهده همسر و خانم خونه نگذاریم، هم به خاطر روحیاتی که ممکنه اونها داشته باشن و هم به خاطر عدم اطلاع از برخی از، حالا مثلا نمیدونه که این مرد توانمندیش چقدر هست یا الان وضعیت مالی خانواده چگونه است، تو حساب پولی هست نیست، لذا رفتن به سمت و سوی خریدهایی که بعدن ممکنه یه دفعه برای مرد دچار مشکلات اقتصادی بکنه مرد رو. اینجا صحبتایی که حضرت داره این هست که زمانی که قرار هست هزینه کد داشته باشید خودتون هم نظارت بکنید، طوری نباشه که بگذارید کار از کار بگذره، حالا میخواین چارش بکنید، دچار مشکل بشید بعد میخواید حالا بیاید چارش بکنید. اینها نمونه هایی از مباحثی است که در این بحث نمونه هایش رو ما داریم.
بله ممنونم آقای دکتر از توضیحات کامل شما، در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با یک فاصله‌ای که خواهیم داشت و بخش پایانی برنامه رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. فرهیختگان همراه رادیو معارف و برنامه منشنامه، در بخش پایانی برنامه میخواهم از جناب دکتر قاضی خانی این سوال رو بپرسم که شاید سوال برخی شنوندگان عزیز ما هم باشد، که با توجه به اینکه ما در برخی از دیدگاه‌های اهل بیت نسبت به کاهش توقعات مالی در فضای خانوادگی هم یک نوعی از ارزش‌گذاری رو می‌بینیم مثلا کافی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکند که فرمودن افضل النساء امتی اقلهن مهرن، برترین زنان امت من یکی از ویژگی هاشون این است که مهریه های کم دارن. حالا شما توی متن مقاله هم به مسئله توجه به توان اقتصادی قبل از ازدواج توجه کردید، اما خب ما مثلا داریم که شخص رسول خدا با بانوی مؤمنه ثروتمندی ازدواج میکنند که خب به هر حال اون بانو هستند که در فضای خانوادگی خدیجه کبری سلام الله علیها بی توقع یا کم توقع هستند. حالا آیا دکتر ما میتونیم یک ذیل این مؤلفه هایی که شما زحمت کشیدید و در مقاله آوردید یک مؤلفه هم در نظر بگیریم که اهل بیت لازم میدانند در فضای اجتماعی حتی خارج از فضای خانواده یک نوعی از فرهنگ سازی بشود، حالا با توجه به الگوی مصرف حتی یک نوعی از فرهنگ سازی ایجاد بشود که کم توقعی اقتصادی به صورت کلی، حالا چه ناظر به مهریه چه ناظر به سایر هزینه ها، این فرهنگ سازی رو هم میتونیم از سیره اهل بیت در واقع استخراج کنیم تا به نوعی مدیریت تنش ها اتفاق بیفتد.
در ارتباط با سوالی که مطرح فرمودید، ما اگر سرجمع مباحث مرتبط با پیشگیری رو بخوایم بهش توجه بکنیم، همین الگو سازی برای قناعت در زندگی هست. اینی که با توجه به اون جایگاهی که زندگی خودمون داره، درآمدی که داریم، نگاه به مسائل اقتصادی هم داشته باشیم و فرهنگ سازی خیلی مهمه. شما ببینید مثلا ما در بحث مهریه که حالا شما فرمودید یک بحثی داریم به نام مهر السنه که هزینه خاصی هست و مبلغش مشخص هست. خب از لحاظ شرعی اشکالی نداره شما بالاتر از این مبلغ یا پایین‌تر از این مبلغ رو هم داشته باشید، اما می‌بینیم بعدها ائمه ما هم رو این به اصطلاح مبلغ خاص تأکید دارن به خاطر اینکه یک سنتی باشه، هزینه‌هایی که هست متناسبه با اون. اما بعدش حالا این رو ما داریم، شما مهریه رو به طوری در جامعه نهادینه سازی بکنید که مشکلاتی ایجاد نکنه. حالا اگر مرد توانمند هست با دادن هدایایی برای همسرش بخواد او رو به نوعی محبت خودش رو به اون نشون بده، اونها بحث‌هایی هست که میتونه در کنارش استفاده بشه. یا در ارتباط با خود همون مسائلی که مردها چگونه تو زندگی تلاش بکنن، خب اون الگویی که داره به ما ارائه میشه واقعا بحث این هست که بحث فرهنگ سازی هست. ما حتی در دوره پیامبر و دوره برخی از ائمه این مسئله رو میبینیم، برخی از آقایون به نوعی مسائل اقتصادی زندگی رو کنار گذاشتن، فقط رفتن به سمت مسائل معنوی زندگی. خب اونجا سفارش های خاصی از پیامبر و ائمه داریم که مسئولیت اقتصادی زندگی هم به عنوان یکی از وظایفی است که شما باید بهش توجه بکنید، این رو نباید کنار بگذارید، این هم اصل هست در زندگی شما. این فرهنگ سازی واقعا نشون میده که ائمه ما بهش توجه دارن. اما حالا این تو چه زمینه‌هایی قابل استفاده هست، ابعادش چگونه است، به نظرم میاد که کارشناسان محترمی که در مورد مسائل خانواده است با توجه به این داده‌های حدیثی و تاریخی که ما داریم میتونن اونها رو ترسیم بکنن و بس فرهنگ سازی در خانواده رو انشالله بتونیم به جامعه خودمون ارائه بکنیم.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر از نکات ارزشمند شما و از همراهی شما در این برنامه و سپاسگزاری میکنم از تمام شنوندگان عزیزی که شیعیان، محبان و ارادتمندان به اهل بیت هستند. انشاءالله که این برنامه مصداق علم نافع برای همه ما بوده باشد. از خدا میخواهیم که انشاءالله همه خانواده های محب اهل بیت و پیرو اهل بیت انشاءالله راه و مرام اهل بیت رو در زندگی خودمون، در روابط زوجین، در روابط با فرزندان داشته باشیم و انشاءالله که همه در دنیا و در عقبا همراه قرین و از پیروان راستین ائمه خدا باشیم انشاءالله. از همه شما خداحافظی میکنم.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنی.
نکو سیرت و مهربانی ما،
هواهای درماندگانیم ما، نکو سیرت و مهربانیم ما، هواهای درماندگانیم ما،
پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم، پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم،
ز دانش چراغی ما را به دست، فضیلت شناسیم و دانش پرست، به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم غم و رنج ماست،
چو خورشید و مه تابناکی ما، که فرزند این آب و خاکی ما، چو خورشید و مه تابناکی ما، که فرزند این آب و خاکی ما.
منش نامه بود که تقدیمتون شد با موضوع منش و سیره زندگی اهل بیت علیهم السلام. ساعت 20:55 دقیقه، اینجا رادیو معارف.
آقایون خانوما سلام علیکم. دیروز افشین دوستم از من پرسید و گفت آیا کسی که از طرف پدرش و به نیابت از ایشون راهی حج واجب شده میتونه دو بار اعمال رو انجام بده؟ یک بار برای پدرش و بار بعدی برای خودش؟ برای جواب دادن به ایشون گفتم البته باید هر کسی نظر مرجع تقلید خودش رو ببینه. اگه الان بخوام بهت جواب بدم میتونم نظر و فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی رو برات بگم. گفت اتفاقا من هم مقلد ایشون هستم. گفتم نظر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اینه که کسی که از طرف دیگری، مثلا به نیابت از طرف پدرش که ناتوان و شرایط رفتن به حج رو نداره، عازم حج واجب شده، نمیتونه در همون سفر به نیت خودش هم اعمال رو دوباره انجام بده. حالا ساده تر بگم، یعنی فقط یک حج واجب پذیرفته میشه، اونم حجیه که به نیابت از طرف پدرش یا هر کس دیگه‌ای داره انجام میشه و نمیشه دوبار اعمال رو انجام داد. ارادتمند.
شبتون بخیر باشه. 3553 025 329 10551 و 329 10552 راههای ارتباطی رادیو معارف هست. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزم در میون بگذارید.
جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد، نگنجد، رمزی ز راز عشقت ایوست، در صد زبان نگنجد، سودای زلف و خالت در هر خیال ناید، اندیشه وصالت جز در گمان نگنجد، یا کسی را زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجه، آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابند، دل در حساب